Sono un coglione di grossi, sono un کمابیش به همین نقطه نظر داشتن سوریون، ولی ایشون آمده به صورتی این گرانیگاه رو مطرح کرده که اگر بنا باشد مبادی اصول بر اساس پیشنهاد ایشون هم بررسی بشه، کاملا حول محور این مسئله قابل سازمانده است. در حقیقت یک محور فراگیری رو ایشون پیشنهاد داده که هم مبادی پژوهی رو هم مسائل پژوهی این دانش رو پوشش خواهد داد. جهت سوم که از ویژگی های این تر از امتیازات هم باید قلم داد بشود، هم افق بودن این تر و این روکرد و نگرش با ادبیات علمی حقوقی معاصر هست. در روزگار ما به یک جهات معرفتی و فلسفی خاصی در حوزه تقنین و حقوق توجه میشه که به اون جهات کمابیش ایشون هم توجه کردن، اینکه ما مسئله اعتبار رو بیاریم، مسئله تقنین رو مطرح کنیم و به این نکته توجه داشته باشیم که اصول فقه عهده‌دار، البته به صورت تقریر بگیم، روش شناسی تقنین و اعتبار و جعل است. ایشون البته به این جهت حمایت نفرمودن، یعنی یکی از اشکالاتی که بر تقریرشون وارد است این است که ایشون اصول فقه رو در جایگاه یک دانش و دستگاه ورشی ندیدند و به همین جهت هم بین اصول فقه و فلسفه فقه خط شده، و یا اصول فقه فلسفه فقه فلسفه اصول خط شده. اما این نکته خیلی خوبه که ایشون به این جهت عنایت داشتن که به هر حال ما با مقوله اعتبار و تقنین و تشریع و جعل و قانونگذاری سر و کار داریم. این نکته رو هسته ما به زبان الله تعالی علی در قالب یک نظریه مطرح کردن بیشتر از ایشون، اصل این قضیه و مسئله در واقع اعتبار و تقنین رو، ولی به این شکلی که آقای سیستانی بیان فرمودن البته امام در مقام ارائه ساختار و تدوین دوباره اصول حول محور اعتبار نبوده. هر صورت که آسی رو که عنوان فرمودن گفتیم 14-15 محور رو به عنوان ساختار دانش اصول مطرح کرد. در دو طرحی که شون پیشنهاد میکنن، یکی این که حجت محور باشد، اونجا نگاه روش شناختی است و پیداست که در واقع ما بناس تحصیل حجت کنیم برای احیانا دستیابی به مشیت تشریع باری، و دانش اصول از جایگاه خاص خودش که و از هویت خاص خودش که هویت روش شناختی است و دستگاه روشگانی و علم داد میشه بیرون نمیره. در این پیشنهاد با این ساختاری که ایشون فرمودن، البته با این ساختاری که ایشون فرمودن، دانش اصول مطلقاً، اصلا که میتونیم بگیم مطلقاً و کاملاً یک علم روش شناختی قلمداد نمیتونه بشه، و اگر بنا باشد این جهت حفظ بشه و در سرفصل‌ها تجدید نظر بسیاری باید انجام بشه که میتونه از عهده یک دانش روشی برای استنباط و یا جعل و تشریع برخوردار شد. کار کار فردی اگر هم اعتبار کردن باشد در واقع خود جهات سلبی و نقص و عیب تحرقه بحث بکنیم، اگر کار فقیه اعتبار هم باشد در بخش های کوچکی از فقه فقیه اعتبار میکنه، جهل میکنه، فقیه مرجع در واقع جهل قانون قلمداد میشه، در حالی که به طور مسلم بر عهده فقیه هست، فقیهی که خصوصا عهده داره ولایت مثلا در احکام ثانویه و در احکام حکومتی و امثال اینجور احکام یا در مقام اجرا خصوصا با لحاظ مصالح عملی مقام تطبیق و اجرا احکام، اینجاها فقیه دارای ولایت و اختیارات خاص تقنینی است. اما عمده کار فقیه کشف اعتبار است. عمده کار فقیه کشف مشیت و تشریع الهی است و اصول باید به این سمت و سو سازماندهی بشه که به مثابه ابزاری برای کشف آنچه از ساحت الهی اعتبار شده به اصطلاح سمت و سو پیدا کنه و حرکت کنه. و فقیه بنا نیست اعتبار کند تا اینکه تماما پیرامون اعتبار در بحث از روش متمرکز بشیم. لحاظا بحث از اعتبار جایگاه طبیعیش فلسفه فقه و بلکه دقیق تر از اون بگیم فلسفه شریعته. در فلسفه شریعت باید بگیم که اعتبار که البته در اون صورت دیگه از نوعی اختلاط چگونه واقع میشه و یا مثلا انواعش چیست و امثال اینجور بحثا رو، ما در جایی که بناس مبانی فقه مطرح بشود، مبانی شریعت مطرح بشود، مسئله اعتبار رو خوبه عنوان بکنیم. اما اینکه همه محور دانش اصول رو اعتبار مقولی اعتبار قلم داد کنیم، این خیلی محل تأمل است. و البته که باید بحث از اعتباریات بشود در اصول به جاش خالی
اعتبار به محلی که درجه اعتبارش کنم کنم به اینکه جایگاه فحکام جایگاه اعتباریش
در اصول ما با جعل و اعتبار سرکار نداریم، اینجا روشن. در فقه با اون مسئله سرکار، با مسئله جعل و اعتبار سرکار داریم. و اگر اینو بپذیریم که در اصول ما سرکار عمده ای نداریم با اعتبار، که از کردم چرا فل جمله باید مسئله اعتبار در اصول مطرح بشه، جاش خالی است، پس بنابراین نمیتونیم علم اصول و قول محور اعتبار سازماندهی کنیم. در اصول با روش مثلا پی بردن به اعتبار سرکار داریم، پس باید ما قول محور فرض روش سازماندهی کنیم. برای اساس تر اولشون که محور به حجت قرار داده انسبه و مناسبتر برای ارائه یک سازمان جدید، گویی که ممکن است اگر احیانا چون این کاری رو بکنیم به اندازه که با محور انگاشتن اعتبار در اصول تحول پدید میاد، با محور قرار دادن حجت تحول به وجود نیاد. این جهت هست. در حصولت این که ما محور و گرانیگاه رو اعتبار قرار بدیم، اونم در علم اصول، این میتونه مورد تأمل باشه. جهت دیگری که باز قبل از عرضه بر اون معایر قابل طرحه اینه که ایشون راجع به اعتبار حبیل کافی و کامل نکردن، عمدتاً به صورت تطبیقی و بیان فرق بین امر اعتباری و امر تکمیلی به این مسئله پرداختن. یعنی بعد از اینکه این 15 مطلب رو به عنوان محورهای دانش اصول عنوان کردن، اولین اون رو تعریف الاعتبار بعد شروع کردن اینا رو شرح کردن. الاول تعریف الاعتبار، ان الفارق بین الامر الاعتباری و تکوینی یتخلص فی کون تکوینی حقیقتا واقعیتا لا تختلف به اختلاف الاندار و توجهات و تکون و نسبت و ذهن و ذهن البشری لها نسبت العلم الانفعالی معلومه. فرمودن که فرق اساسی بین امر اعتباری و امر تکوینی خلاصه میشه در این قضیه که امر تکوینی حقیقت واقعی یه نفس و امر مستقل از ذهن ما داره و اگر ذهن بشر نبود و بشر هم نبود، اینا به مثابه حقایقی در هستی، در ظرف هستی بوده و نفس الامر جدای از ذهن ما اونها دارن و به همین جهت اگر نظرات و روکردها مختلف بشود، چیزی در تأثیری در تکوینیات و امر تکوینی نخواهد داشت، چرا که امر تکوینی ساخته ذهن ما نیست، ذهن بشر نیست. تا بگیم از هر متفاوت اگر بود و برداشت ها و معرفت ها متفاوت بود، اون هم متفاوت شد، چون چیزی نیست، این خصوصیت امر تکوینی است. و در نتیجه نسبت ذهن بشری نسبت به در واقع اون امر تکوینی، امور تکوینیه، نسبت علم انفعالی به معلوم میشه، معلومی در خارج هست و ما علم به آن پیدا میکنیم، ذهن ما از خارج منفعل میشود، ذهن ما از معلوم منفعل میشود، نه معلوم از ذهن ما. در حالی که بینما ان الامر الاعتباری عمل ذهنی ابداعی یقوم به الفرد و اول مجتمع، در حالی که امر اعتباری عمل ذهنی آفرینشی است، ذهن می آفریند امر اعتباری رو و فرد، اما در این حال مهم است که فرد و اجتماع بر این همین امر اعتباری مخلوق ذهن مبتنی و متکی است. اگر همین آفریده های ذهنی تحت عنوان اعتباریات نمی بود، اصلا نظامی محقق نمی شد، نسقی در حیات بشر به وجود نمی آمد و امور بشر تدبیر نمی شد و نمی گذشت. و تکون و نسبت العقل البشری له نسبت علم فعلی معلومه، نسبت عقل بشر به امر اعتباری و امور اعتباریه نسبت علم فعلی به معلوم است. علم ما فعال است اینجا، منفعل نیست، علم فعال به دست میاریم و ذهن ما سازنده است، معلوم رو گویی پدید میآورد. اصلا فلذالک اختلف به اختلاف نظرات و توجهات و مجتمع ها. به همین جهت هم هست که این اعتباریات به اختلاف نظرات افراد گوناگون و رویکردهای مختلف و اجتماعات مختلف مختلف و متفاوت میشه. بعد دیگه در اعتبار اینجوریست. حالا یکی از اشکالاتی که ما عرض خواهیم کرد همین است که اون چه رو که ایشون بحث میفرماید از اون مطلق اعتبار است. حالا فرض این که ما اعتبار محور اصول باشد، اعتبار تشریعی یا اعتبار شرعی باید به اصول قرار بگیره، نه مطلق اعتبار. ما اصول در مقام تقنین و اصول تحویل جنبادی نیست، بلکه اصول یا در مقام کشف شریعت است یا با مسامحه بگیم تشریع بر اساس کلیات، تفریع بر در واقع کلیات هست، کلیاتی که مطلقاً و محضر شرعی است. حالا در هر حال اعتبار ملاحظه میکنید که اولا در حد مقارنه ای و مقایسه ای امر اعتباری و امر تکوینی به امر اعتباری و امر تکوینی بیان میکنند، تعریف ایجابی دقیق به حد و رسم ارائه نمی کنند. ثانیاً مطلق اعتبار رو که اعتبار عرفی است بیان میکنم و ثالثاً ایشون به نحوی اعتبار رو تعریف میکنم که گویی نسبیت بوده. فلذلک یختلف به اختلاف نظرات و توجهات و مجتمعات، اتهامی که به مرحوم علامه طباطبایی هم بعضی بزرگان وارد کردن، سشهی مطهری در تعریف اعتباریات از علامه خودشون ایراد میکنه که این به نسبیت متهم میشه. بعضی دیگر از بزرگان دفاع کردن، تبیین کردن که تقریریشون متهم به نسبیت نخواهد شد، جواب سشهی مطهری رو دادن سنتور جوادی آمون. ولی برحال این تلقی و تعبیری رو داری بوی مثلا نسبیت رو هم به مشام میرسانه. و علاوه بر این که اگر بنا باشد ما اعتبار رو چونان محوری برای دانش اصول تعریف کنیم، میبایست متمرکز این رو بنام برای اعتبار شرعی و ثانیاً به طرزی اون رو تعریف کنیم که بتواند فصول و فروع دانشون سور از اون سرچشمه بگیره، مترتب بر اون بشود. احساس میکنیم که تعریف دقیقی از گرانیگاه این الگو که حسنش این است که با توجه به یک محور مشخص و نقطه صفر معین به سلام طراحی شده به این مسئله ارائه نشده. عرض شود که علاوه بر اون جهت که باز مطلق اعتبار احیانا مورد توجه قرار گرفت، نکته دیگری که میشه عنوان کرد این است که ایشون آمدن امر اعتباری رو با امر تکوینی به سلام مواجه کردن، بعضی دیگر امر اعتباری رو با امر خارجی مقایسه میکنن، گرچه حالا اونجا برخی اشکالات مطرح شده. آیا زومن امر اعتباری غیر تکوینی است؟ تعریف جرای بیفرمان بیشتر منطبق است بر تفاوت بین حکمت نظری و حکمت عملی. برای یکی از نظرات مشهور در تعریف حکمت نظری و حکمت عملی، حکمت نظری اون چیزیست که فارغ از وجود من انسان و اذهان انسانی در نفس الله وجود داره، و اما حکمت عملی وابسته به اصلا وجود انسان و ذهن انسان و فعالیت ذهنی انسان قرار داده شده. از صورت که ما اگر بخواییم وارد شیم و بحث معیارهایی که ارائه کردیم برای الگوی کامل این الگو رو ارزیابی کنیم، اولین معیار ما جامعیت. ما ببینیم آیا مباحثی که شون مطرح فرمودن حول محور همین مباحث اعتبار اولا و در اصول ثانیا، یعنی ما هم به نحو پیشینی با فرض این که الگویشون یک الگوی پیشینی است و ایدئال یک الگوی ایدئال جدیدی رو پیشنهاد میکنن. ببینیم اگر بپذیریم آیا از جامعیت برخوردار هست این ساختار و الگوی ساختاری یا نه. به اضافه این که این الگو برای دانش اصول داره ارائه میشه، میشه پسینی هم نگاه کرد و گفت که خب دانش اصول اکنون مشتمل بر چه مباحثی است؟ مباحثی که کاربرد داره، مباحثی که از نایه اصحاب این حوزه معرفتی پذیرفته شده، اونا رو به راحتی نمیشه کنار گذاشت مگر اینکه مورد به مورد استدلال بشه ناکارآمدی احیانا اون موارد و یا سستی علمی اون موارد و یا استطرادی بودن اون موارد، اینجور به اصطلاح نکات در خصوص اون موارد ابراز و احراز بشود، اثبات بشود، بگیم این را از اصول باید خارج کنیم. اما ایشون هیچ بحثی در این باب نفرمودن که پاره از مباحث اصولی رو بعد از اصول کنار بگذاریم. یه مطلبی رو در اوایل کتاب طرح میکنن که پاره از مطالب فلسفی وارد اصول شده، اینا رو باید وارد چینا باید خارج کنیم، چند مسئله رو مطرح میکنیم خونی خیلی کنیم. اما اگر الان بررسی کنیم و ببینیم که پاره از مسائل مهم از چارچوب این ساختار بیرون میمونه و در واقع به عنوان پرسش میشه مطرح کرد که این مطالب کجا جا میشه، این به اصطلاح محل تأمل میشه. اولا در خصوص عرض شود که خود مبحث مبادی اعتبار، ما بحث های فراوانی داریم که در این ساختار نیامده، هرچند که ایشون فهرست خوبی رو ارائه کرده و این برای اولین بار اهتمام ارزشمندی است که صورت بسته، چرا که مسئله اعتباریات توسط همون کسانی که عنوان کننده اونها هستند که اول بار محقق اصفهانی در اون منظومه حکمیش مسئله اعتباریات و حقایق رو مطرح کرده و بار دیگر مرحوم طباطبایی در اصول فلسفه و روش‌آلیز وارد این بحث شده و بعدها هم در تقسیمات وجود در نهایه یکی از تقسیمات وجود، وجود اعتباری وجود حقیقی قرار داده. همین دو بزرگوار که در میان فیلسوفان مسلمان این مطلب رو مطرح کردن، اینها تفصیلی از فصول مباحث اعتبار ارائه نکردن، خودشون آمده تفصیلی ارائه کرده در 15 بند، 15 بخش، 15 مقصد. اگر ایشون خدا توفیق بده و مجالی پیدا کنن یا وقت بگذارن و این ساختار رو با همین اشکالات که ما داریم بزن اون بگمونی طلبه میاد و عرض میکنی من رفته ممکنه همه اینا پاسخ داشته باشه، وقت بگذارن و همین رو تفصیل بدن، بسا پاره از اشکالات رفع شه و کار خیلی با ارزشتر خواهد شد از اون چی که الان انجام شده. ولی با این همه ما عرض میکنیم مثلا این سلسله بحثا در خصوص اعتبار قابل طرحه که شما نهی بودید، مثلا منشأ یا مناشی اعتبار، اصلا کجا و چه مقامی و چگونه اعتبار میشود. من دارم هم افق با بحث ایشون دارم پیش میرم و الا معلوم نیست این بحث یک بحث اصولی قلم داد شد بلکه یک بحث فلسفه اصولی است. این که چه کسی حق اعتبار کردن دارد که اشاره کردیم، مثلا آیا فقیه اعتبار میکند یا کشف اعتبار میکند. در مباحث حقوقی خب انواع مناشی رو برای اعتبار میگن، آیا اعتبار مثلا فرض کنید که حاکم است، حاکم میتواند اعتبار کند، اراده حاکم یا اراده حکومت احیانا منشأ اعتبار است، چیزی رو اعتبار کرد در جامعه مشروعیت پیدا میکنه فرض، یا متأخرین روی مسئله قرارداد تکیه بیشتری میکنن که به هر حال قراردادهای اجتماعی است، اصلا جوهر این کار در واقع قرارداد اجتماعی است. به اعتبار هم از این جهت احیانا ممکنه تلقی بشه، یعنی بعضی ها اعتباری بودن رو موازی با قرارداد بودن حتی قلم داد بکنن. یا احیانا اعتبار مرجع اعتبار منشأ اعتبار حق تعالی است، باری تعالی است، در واقع اصطلاح خودمون شاره است و امثال این مباحث. خب این بحث بسیار بسیار تعیین کننده است. در افق و چارچوب و فضای مباحث ایشون داریم عرض میکنیم، چون ایشون مباحثی از این دست درباره اعتبار و جزء مسائل مباحث اصول قلمداد فرمودن و ساختار برای اساس پیشنهاد دادن، از خونه خب چرا بحث منشأ یا منشأ اعتبار رو مطرح نکردید؟ ما اگر اینجا به نتونیم به تصمیم برسیم راجع به منشأ اعتبار، در فهم اون اعتبار بسیار دچار مشکل خواهیم شد. ما آمدیم مسئله اصل و مبدع مصدر شناختی رو مطرح کردیم، این که ما از بکنیم مصدر دین یا خصوصا شریعت چیست، و اگر اینو توجه بکنیم یه سری برآیند روش شناختی داره، باید این به این شکل این مسئله دیده بشه. یا مثلا بحث از اعتبار و بقوله تقسیم به اعتباری و حقیقی، اعتباریات و حقائق، یه بحث فلسفی است و مباحث معرفت شناختی متعددی رو مستلزمه یه سلسله مباحث معرفت شناختی، از جمله مباحث مربوط به صدق و کذب در اعتباریات. این بحث خیلی مهم نیست. به هر حال در اعتباریات صدق و کذب مطرح است، ملاکش چیست اگر مطرح باشد. اگر بناس بحث بکنیم، ما مباحث رو مرحوم علامه طباطبایی مطلبی رو مطرح کردن، اعتبار قبل الاجتماع، اعتبار بعد الاجتماع. این بحث خیلی دقیق و مهمی است و از ابداعات علمیشون به حساب میاد، نمیشه باید این رو ترک نکرد. اگر بناس که شما مباحث اعتبار رو خصوصا مبادی اعتبار را عنوان کنید و مبادی پژوهی اعتبار رو جزء ساختار پیشنهاد بدید، این مبحث نباید از قلم بیفته. یا مثلا اینکه چیزی اعتباری است، ایشون مدام در تعریف فرمودند که اعتبار ساخته و پرداخته اذهان است و لذا به اختلاف انظار مختلف می شود. خب این در حدی می شود یک نوع معیاردهی است، اما اصل اینکه مفاهیم اعتباری ضابطه شون چیست، کدوم مفاهیم اعتباری هستند کدوم مفاهیم اعتباری نیستند، این بحث بسیار مهمی است. ما باید یه ضابطه بدیم برای اونجوری که محور ساختار قرار بدیم. یا تفاوت اعتبار قانونی و قضای اخلاقی، ما اینجا این پرسش رو پاسخ بدیم که قضایای اخلاقی نیز اعتباری هستند. ظاهر قضیه این است بر اساس ممشا و منش و مشی علمی مرحوم علامه طباطبایی که قهرمان مباحث اعتباری قلم داد میشن، خب مباحث اخلاقی را ایشون اعتباری میدونن و از این نقطه هم مرحوم استاد مطهری وارد میشن و میفرمان که در صورت اخلاقیات میشود نسبی و مقوله اطلاق و نسبیت اخلاق زیر سوال میره. خب پس بنابراین مباحث در قضایای اخلاقی نیز در قانون اعتباریات مطرحند و جا داره که ما بیاییم اعتبار قانونی و قضایای در حقوقی رو با قضایای اخلاقی ترک کنیم. قطعا اینها با هم تفاوت و تفاوت فاحش دارن، از جنس هم نیستن، ولی که یک علمی باشه عهده‌دار بحث از هر دو میشد. نظرات فراوانی هم بین فلاسفه و ادبای و همچنین اصولیون اسلامی مطرح شده، هم نظرات جدیدی که فیلسوفان غربی در مسئله اعتباریات دارن. خب طبعا باید ما جایی رو باز کنیم اینا رو مطرح کنیم. اگر بناست که اعتبارگرانگاهی علم بشود، خیلی مباحث و خیلی آرا وجود داره و مخصوصا از این جهت که شون می‌فرمان که به اعتبار به اختلاف آرا و انظار مختلف می شود. خب پس بنابراین هم در باره اعتبار شناسی باید نظرات مختلف رو بررسی کنیم، هم در خصوص کاربرد اعتبار که نظرات مختلفی وجود داره، و اینکه ما هو المعتبر چه چیزی اعتبار می شود اون در واقع باید مورد بحث قرار بگیره، و انظار و آرایی که در پیرامون اونها مطرح است نظیر نظرات سکاکی و محقق اصفهانی و آسیا عراقی و میرزای ناهینی و علامه طباطبایی و اینها و فیلسوفان غربی جدید که بحثای جدی رو مطرح کردن و پاره مباحث ابتکاری و خوب ارزشمندی در خلال مطالب اونها وجود داره باید مورد بحث قرار بگیره. مسئله اعتباریات و قراردادهای اجتماعی باز بحث بسیار پر اهمیتی است باید مورد بحث قرار بگیره. اختراعات و مخترعات شرعی و عقلایی رابطه اعتباریات، چون ایشون اعتبار رو مطلق گرفتن، باید بین مباحثی که ایشون عنوان فرمودن تحت عنوان اعتبار با اعتبارات شرعیه و عقلائیه ایشون رو پیوند برقرار کنن. شما 15 محوری که ملاحظه می‌فرمایید در این 15 محور درست است که جای جای بوی فقه میده، ولی صریحا راجع به اینکه ما این مباحث مربوط به اعتبار را که با یک تلقی فارغ از اعتبار شرعی و احیانا غیر شرعی مطرح شده چگونه به حوزه شریعت پیوند میزنیم. وقتی ما مثلا میگیم تعریف الاعتبار، ما گفتیم تعریف الاعتبار شرعی مثلا اول شد تقسیم و حول الاعتبار الادبی و القانونی، یعنی تعریف الاعتبار همون اعتبار مطلق به اعتبار ادبی و قانونی، ادبی که شرعی نیست به همین قرین قانونی هم مقید نیست که شرعی باشد. العلاقه بین الاعتبارین، اسلوب الجعل الاعتبار القانونی نفهم در اعتبار شرعی که درسته که میخوان به این ترتیب بسه از تمام بگن اعتبار شرعی هم از جنس اعتبار قانونی است، حرفی نیست. مراحل الاعتبار القانونی، اینجا بحث اون مراحل حکم رو که مرحوم میرزای ناینی و اینو مطرح کردن عنوان نفرمودن که اقسام الاعتبار القانونی، علاقه بینها به الاعتبارات. من دو تا بیم تا آخرین مطلب که به اصطلاح التنافی بین الاعتبارات القانونیه هین تطبیق مقام اجرا و تعیین القانون عند فقد الوسیله الاعلامیه، که این خب اشاره به بحث اصول عملیه داره. و ما آشکارا و به تصریح، هرچند به تلویح آمده، به تصریح پیوندی بین این مباحثی که در ذیل عنوان اعتبار به عنوان گرانیگاه مطرح شده با قلم رو به کشف شریعت برقرار نشده و ما مشاهده نمی کنیم. با این بحث به عنوان یه سرفصل می بایست که مطرح بشود که اعتبارات ارز کنم که عقلائیه و مخترعات شرعیه با مسئله اعتباریات چه وضعی پیدا می کنن. شعار آمده مناسک مخصوصه رو اختراع کرده به اسم گوش صلات. در بحث از مقوله صلات، فهم ماهیت صلات در خلال هم بحثای اصولی هم در بحثای فقهی خیلی دخیل است و مؤثر و مطرح هم میشه. و یا همطور اعتباریات به صلاح و غلایی، خود دانش اصول آیا یک علم اعتباری یا علم حقیق است؟ گزاره های علم اصول از چه جنس هستند؟ این بحث باید بشه. و برخی میگن علم اصول در جمله علوم اعتباری است، بعضی بر اساس نظر استعمام، نظر قدیمی‌تر استعمام، شاید بعد از اون احراز فرمودن تا جهت در ذهنمون هست، به اصطلاح دانش اصول رو جزء علوم حقیقیه میتونن در اون مورخی در واقع تقریرات اطلاع بود که این کاملا قابل بحث میشه. طبعا اگر علم رو ما کل علم اصول رو از علوم اعتباری بدیم یا حیفه بدیم، این تصدی پیدا میکنه و گزاره های تشکیل دهنده و غذا های تشکیل دهنده این اصول. یا اینکه ما این مقوله اعتبار رو رأساً چگونه به کار ببندیم در دانش اصولی و در دانش فقه. تو اینکه ایشون آمدند و فرض کردن که اصلا اعتبار رو باید به کار ببندیم و علم اصول با اون پدید بیاوریم یا تعبیری بکنیم، اما ما انتظار داریم، البته این رو ممکنه بزرگوار حقش روشن احاله کنن به طرح تفصیلی، بقید من در تفصیلی و خواهم گفت که چه قواعدی تولید می شود از این محورهایی که من میگم و اونجا به موقع مثلا من توضیح خواهم داد. از صورت علایه ها این راجب مسئله اعتباریات، چون گفتیم در دو مرتبه می شود راجب جامعیت تر بحث کرد. یکی این که خب شما به مسابه الگوی جدید و با تلقی پیشینی اعتبار رو محور قرار دادید و سرفصل های دادید، با دلوه از کن بسیار از مباحث هست که در سرفصل شما جایی نداره و با فرض نگاه به الگوی شما چونان یک الگوی پیشینی و در این مقام هم ایراد نمیگیریم چرا سایر مطالب اصولی ها نیمود، اما بار دیگر برمیگردیم و الگوی پیشنهادی ایشون رو به اصول عرضه میکنیم تا ببینیم این الگو چقدر ظرفیت داره اصول فعلی رو هم در خودش جا بده. نگفتیم تنها زمانی میشود هر مطلب و مسئله اصولی و هر مبحث اصولی رو از مدار بیرون برد و از قلمرو اصول خارج کرد که استدلال کنیم این مبحث اصولی نیست یا احیانا خلیل الجدواست، خلیل الجدوا نیز کاربرد کمی دارد و یا به هر دلیل دیگری. در نتیجه تا زمانی که راجع به هر یک از مسائل اصولیه و مباحث اصولی از این دست اقدامها انجام نشده است، ساختاری که پیشنهاد بدیم باید مشتمل بر تمام مباحثی که الان در اصول فعلی گنجانده شده. اما انصاف این است که با اندک تأملی روشن می شود که در این چارچوب و با این ساختار که ایشون ارائه فرمودند بسیاری از مباحث زنده اصولی بیرون میمونه و دیگه اینجا الان ما هم زمان گذشت و هم خیلی به تفصیل نمیخوایم وارد شیم، احاله میکنیم به فهارسی که در برخی کتب آمده، مخصوصا فهارس کتبی که از ساختار متفاوت برخوردار بودن، به خاطر داریم خیلی از اینا مرور کردیم. خب جای بسیاری از اون مطالبی که در اون ساختارها آمده در این ساختار خالی است و ما نمیفهمیم باری از مطالب در کدوم یک از فصلها گنجانده خواهد شد. و از جهت هم میتوان گفت که مسئله جامعیت، معیار جامعیت در این ساختار دچار چالش هست تا سایر به اصطلاح شاخصایی که ارزش رو به تدریج باید بحث کنیم. طبعا ما اگر خدا توفیق بده این دور کامل بحث بکنیم، بلکه تغییرش رو مختصر نوشتش رو به محضرشون ارسال کنیم اگرشون تغییر گرفتن دنیا بگردن تا صبح خودم بسا اشکالات که ما بزنیم میرسه رفت بشنشان بسا اونجا